گزارش جشنواره مشارکت شهروندی، خدمات شهری، نشست ویژه واقفان و خیران. علی عالمزاده چکیده. گزارش جشنواره مشارکت شهروندی، خدمات شهری. گزارشی از همایشی که شهرداری تهران در 12 مرداد 89 با دعوت از پژوهشگران حوزه وقف برگزار کرد تا درباره زمینه‌های استفاده از وقف در عرصه خدمات شهری گفتگو شود. گزارشگر نخست از برخی کاستی‌های همایش سخن گفته، هرچند آنها را در برابر نقاط قوت آن ناچیز شمرده است. در این همایش برخی از مسئولان اوقاف سخن گفتند و بعضی از پژوهشگران نیز به ایراد مقاله پرداختند. در این مقالات موضوعات مختلفی مطرح شد، از جمله در مقاله‌ای درباره مشکلات بر سر راه وقف در طول تاریخ اسلام و راهکارهای نخبگان و به ویژه فقها برای حل این مشکلات سخن گفته شد. به نظر این مقاله، مطرح شدن موضوع تعبید، ابدی بودن وقف، یکی از مهمترین راهکارها بوده است. در این همایش، سه موضوع آشنا کردن جامعه با ابعاد و فواید وقف، آموزش مدیران و رفع موانع و تشویق مشارکت مردمی به عنوان سه محور حل مشکلات وقف مطرح شد. کلید واژه وقف و خدمات شهری، تعبید، مشکلات وقف. کلید واژه وقف و خدمات شهری، تعبید، مشکلات وقف. شهرداری تهران با ابتکاری جدید، همایشی با عنوان فوق در 12 مرداد 1389 در سالن همایش‌های بوستان گفتگو برگزار کرد. این همایش با رویکرد صرفاً علمی و پرداختن به مباحث کاملاً علمی، تجارب تاریخی و دستاوردهای پژوهشگران حوزه وقف در ساعت 5 بعد از ظهر آغاز و ساعت 8 شب پایان یافت. با اینکه دعوت از پژوهشگران دیرهنگام بود و اغلب فقط 2 روز قبل اطلاع یافته بودند، ولی محققان مدعو با مقالات پرمایه و مباحث تحلیلی جالب و نو آمده بودند، زیرا رسالت خاصی احساس می‌کردند و می‌خواستند پیام وقف در عرصه خدمات شهری را به گوش مسئولان شهری برسانند. بگذاریم از اینکه مسئولان شهری با اینکه صاحب خانه بودند ولی حضور چشمگیر نداشتند، به گونه ای که پژوهشگران و مدعوین نوعی بی احترامی احساس می کردند و این نکته را پس از اتمام اجلاسیه کم و بیش مطرح می کردند. همچنین با اینکه مبحث نقش وقف در خدمات شهرداری بسیار مهم و در سطح ملی مطرح است و رسانه ملی و رسانه ها باید آن را به صورت گسترده پوشش می دادند، متاسفانه چنین نبود. با گذشت از این کاستی ها، قوت های این همایش آنچنان بود که همه این ضعف ها را تحت شعاع قرار می داد. زیرا مبحث تعاملات وقف با خدمات شهری از سالهای نخست رسالت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح بوده و تا کنون تداوم داشته است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثروت خدیجه را که مجموعه کم نظیر در سرزمین عربستان بود به امور خیریه اختصاص داد و از قول ایشان نقل شده که اگر اموال وقفی و خیریه‌ای خدیجه نبود، معلوم نبود اسلام در سراسر شبه جزیره و بعداً جهان فراگیر شود و مردم مجذوب اسلام شوند. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود نعم العون المال الخیر، بهترین کمک اموال خیریه است. به عبارت دیگر خدمت رسانی به مردم فقیر و مستمندان، ساختن مسجد، اطعام یتیمان و بیوگان، تجهیز اماکن عام المنفعه و ده ها سرفصل اینچنینی نیاز به منابع مالی داشت. از سوی دیگر در آن دوره معادن طلا و فلزات گران قیمت یا منابع نفت و گاز وجود نداشت و تنها منبع مالی اموال افراد نیکوکار بود. این اموال به شیوه وقف یا روش‌های دیگر برای خدمات شهری تخصیص می‌یافت. بنابراین در همه دوره‌ها موقوفات و درآمدهای وقفی و اموال خیریه منبعی مهم و اساسی برای تأمین مخارج خدمات شهری و تأمین نیازهای مردم بوده است. اما در چند دهه اخیر با کشف نفت و دیگر معادن در کشورهای اسلامی و ورود پول نفت به سبد خانوارها در کشورهای عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و کشورهای دیگر، توجه به موقوفات به عنوان منبع مالی کاهش یافت و این امر مقبول گذاشته شد، تا اینکه خوشبختانه شهرداری تهران برای نخستین بار این مبحث را پیش کشید و توجهات همگان اعم از مدیران شهری، تصمیم گیران خدمات شهری و پژوهشگران را به این مقوله بسیار مهم و اساسی جلب نمود. هرچند شروع ایدئال و مطلوب تمام عیار نداشت و آنچنان که باید دو قشر مدیران شهری و پژوهشگران حوزه وقت در کنار هم قرار نگرفتند و تبادل تجارب آنگونه که نیاز این دوره بود اجرایی نشد، ولی در همین حد هم خوب و قابل توجه است. در اینجا نخست گزارشی از سیر مباحث و مقالات عرضه شده ارائه می شود و سپس به برخی از مباحث مهم مطرح شده می پردازیم. راهکارها مدیریت شهری در جهان اسلام چه انتظاری از وقف می تواند داشته باشد و چه راهکارهایی در این زمینه هست؟ در این همایش با توجه به مشکلات موجود راهکارهایی مطرح شد که در سه محور گزارش می شود. 1. تعمیم وقف پذیری اجتماعی. منظور آشنایی جامعه با ابعاد و فواید وقف است. هنوز جامعه ما شناخت درستی از کارایی های انواع وقف و حتی وقف ذری یا خانوادگی ندارد. به قول یکی از سخنرانان، اطلاع رسانی به نخبگان و آموزش مردم در رسانه ملی ایران صفر است. چند سال قبل یکی از استادان مشهور دانشگاه در مقاله‌ای نوشت: وقف خانوادگی آنگونه که در طول تاریخ بدنام معرفی شده نیست، بلکه هدف شارع از این گونه وقف جلوگیری از تکه پاره شدن منابع ثروت بوده است، یعنی از این طریق مانع تفکیک ثروت فرد متوفا می شود و مثلا کارخانه متوفا توسط وارثان قطعه قطعه و تبدیل به سهم الارث وارثان نمی شود. در نتیجه به تعطیلی کارخانه و نابودی یک منبع مهم کار و اشتغال و درآمد نمی انجامد. متوفا کارخانه را وقف خانواده اش می کند و همه افراد خانواده از ثمرات آن بهره‌مند می شوند و کارخانه به کار خود ادامه می دهد. این نکته بسیار مؤثر بود و تحولی در نگرش وقفی پیدا شد. مورخان تمدن اتفاق نظر دارند که با روش تجمیع ثروت‌ها و اندوخته‌های کوچک اروپایی‌ها در قرون 16 تا 18 میلادی کارخانه‌ها و مجتمع‌های کشت و صنعت راه‌اندازی شد و زمینه‌های تمدن کنونی فراهم آمد. در همه انواع وقت همین روش را می‌توان اعمال و اجرا کرد. اگر شهرداری‌ها برنامه‌ریزی کنند و مثل محتسبان سابق مدیریت سرمایه ها و اندوخته های کوچک و تجمیع آنها و تأسیس شرکت ها، کارگاه ها و دیگر مراکز سودآور را بر عهده گیرند، تحولی از این پدیدار خواهد شد. در تاریخ فرانسه هست که مردم هر محله در قرن 17 چند فرانک روی هم گذاشته، مرکزی هر چند کوچک تأسیس و وقف می کردند و برای آن متولی و مدیر هم قرار می دادند. نیز سالانه بر مدیریت نظارت داشتند و سود آن را هم کلن یا بعضن وقف توسعه آن می کردند. همین مراکز به قولهای اقتصادی در قرون 19 تا 21 تبدیل شد. البته فرزندان همان افرادی که چند فرانک سرمایه گذاری کرده بودند، حالا میلیونها فرانک در حساب آنها بود. همین شیوه را با اجرای وقف توسط شهرداری ها می توان سامان داد. اما چگونه و با چه روش هایی می توان وقف پذیری را افزایش داد؟ الف، برگزاری همایش ها و میزگرد ها به منظور توجیه نخبگان. ب، برنامه های سمعی و بصری رسانه ها به منظور توجیه عموم اقشار جامعه. 2. آموزش مدیران. همانطور که کلیسا و واتیکان برای آموزش مدیران شهری در زمینه موقوفات کلیسای کاتولیک از قدیم برنامه ریزی داشته، جامعه ما هم می تواند از این تجارب تاریخی استفاده کند. مشهور است که در نظام کلیسایی تشکل‌های کوچک و بزرگ که در همه نقاط جهان پراکنده اند، همگی استقلال مالی دارند و از مرکز اداره نمی شوند. اگر کلیسایی در یکی از روستاهای دورافتاده آفریقا هست، در کنار آن مزرعه یا مغازه‌ای وقف شده است و تمامی مخارج کلیسا و حقوق روحانی مستقر در کلیسا از این موقوفات تأمین می شود. ولی در اینجا حقوق امام جماعت مسجد امام علی علیه السلام در شهر هامبورگ باید از تهران ارسال شود. با اینکه به روش‌های مختلف می توان این گونه مراکز را استقلال مالی بخشید. چند درصد از مدیران شهری در ایران یا جهان اسلام با ظرفیت‌های وقف، دستاوردهای همایش‌های گوناگون که در کشورهای مختلف برگزار شده، تجارب اقتصادی وقف، روش‌های تأسیس مراکز کوچک یا بزرگ وقفی آشنایند. وقت مثل شرکت‌های زود بازده نیست که تجربه نشده باشد و فاقد پشتوانه باشد، بلکه از عصر دولت حضرت رسول در مدینه تا کنون، یعنی 1400 سال پشتوانه علمی و تجربه دارد و این می‌طلبد که موضوعات فوق باید گردآوری و تنظیم و به شکل جزوه و یا سی دی یا فیلم ویدئویی در اختیار مدیران شهری قرار گیرد. تجربه ای اتفاقا مربوط به سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست که گزارش آن سودمند است. فردی به نام بی‌طرفان در قم در سال 1365 به نهادها مراجعه و 1-2 هکتار زمین برای راه اندازی یک مجتمع کشاورزی گرفت. وی با اندکی سرمایه در این زمین زیتون کاشت و آن را به نام باغ فدک وقف نمود. به دلیل پشتکار و مدیریت صحیح همکنون شهرت جهانی پیدا کرده و الان صدها هکتار زمین را زیر کشت زیتون دارد. وی تأمین کننده و صادر کننده نهال حتی به اروپا و کشورهای مثل اسپانیا و ترکیه است. زیتون فدک بهترین نوع در جهان شناخته شده و مهمتر این که از او در سمینارها و همایشهای جهانی دعوت می شود تا تجارب خود را مطرح کند و دائما از او مشورت می خواهند. این یک نمونه از سرمایه گذاری وقتی است. یک نمونه دیگر دانشگاه آزاد است که ظرف چند سال به یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در جهان تبدیل شد. شهرداری تهران می تواند پیش قدم شود و سازوکاری برای آموزش ایجاد کند. در همین تهران هزاران هزار آدم هست که ثروتهای کوچک یا بزرگ دارند و می خواهند این ثروتها مصروف راه‌های نیکوکاری شود. ولی نه راه آن را می شناسند و نه وقت یا امکان پیگیری آن را دارند. شهرداری های هر ناحیه و منطقه می توانند این گونه پتانسیل ها را اجرایی کنند. اما نقطه شروع توجیه و آموزش خود مدیران و در گام بعد هماندیشی و تبادل نظر و تجربه است. 3. رفع موانع و مشارکت مردمی. مهمترین مشکل در کشورهای مثل ایران ضوابط دست و پاگیر است که مانع توسعه وقف است. نمونه‌های فراوانی سراغ داریم که مانع و مخل مشارکت مردمی در عرصه وقف است. ما چون وقف را دولتی کرده ایم، کارایی آن را به پایین‌ترین حد رسانده ایم. در برخی شهرهای فرانسه و ترکیه دیده می‌شود که در هر محله هیئت امنایی توسط مردم برای مدیریت موقوفات ایجاد شده است. با این روش مردم خود متصدی مدیریت و توسعه وقف شده و کارآمدی وقف را به حد اکثر رساندند. فقط توجه مدیران را به این نکته جلب می کنم که اگر تعبید و ابدی نگری در وقف رعایت می شد، باید موقوفات شاهان صفوی تا امروز برقرار می بود. باید موقوفات رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام تا امروز برقرار باشد. و نیز دیگر موقوفات، یعنی به اندازه ذخایر نفتی ایران و شاید افزونتر سرمایه وقفی داشتیم. ولی متاسفانه همه این سرمایه ها به دست نااهلان در طول تاریخ از بین رفته است. امروز مدیران شهری باید فکری برای تثبیت ابدیت موقوفات داشته باشند. یعنی علاوه بر ایجاد موقوفات جدید، باید موقوفات موجود را از انهدام، آسیب مندی در سوددهی، به تملک شخصی در آمدن و سوء استفاده رهایی بخشند. مدیریت شهری با همکاری سازمان اوقاف می تواند تعبید وقف را تأمین کند. شهر اصفهان را در نظر بگیرید. تقریبا همه بخش های وسط شهر موقوفه بوده است. ولی امروزه جز چند مدرسه و مسجد چیزی از وقف نمانده است. شهرداری ها می توانند موقوفات را شناسایی و با نصب تابلو آنها را معرفی نمایند. از سوی دیگر در هر محله یا منطقه گروهی زیر نظر شهرداری بر تولیت موقوفات نظارت داشته باشند و عملکرد متولی یا ناظر شفاف شود و به مردم گزارش شود. با این روش ها شهرداری ها در بست، تعمیم و کارآمدی وقف سهیم خواهند شد.